ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم رب شهر رمضان الذي جعلت فيه الذي فرضت فيه علينا الصيام وانزلت فيه القرآن، رب صل على محمد و آله الطيبين الطاهرين. در ماه مبارک رمضان، در یکی دیگر از شبهای جمعه و در واقع شامگاه جمعه، با برنامه عصر انتظار در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم و بنده امشب به جای برادر و دوست عزیزم جناب رجایی، همین الان خبردار شدیم که ایشون نمیتونن بیان، بنده این افتخار رو پیدا کردم در خدمت شما عزیزان بیننده باشم. ابتدا عرض سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان بیننده و قبولی طاعات شما در شبهای ماه مبارک رمضان، به خصوص شبهای گذشته که لیالی قدر داشتیم. صلوات بفرستیم بر محمد و آل محمد و انشاءالله نظر آقا ما زمان رو جلب کنیم به خودمون و به برنامه خودمون از شبکه جهانی حضرت ولی عصر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بینندگان عزیز، استاد عزیز ما و کارشناس گرانقدری که امروز ما در خدمتشون هستیم و انشاءالله بهره خواهیم برد در یک موضوع خوب در خصوص انتظار و بحث مهدویت، جناب استاد پورسید آقایی هستن، استاد حوزه، و همچنین که مستحضر هستید مباحث مهدویت و خصوصا عصر انتظاری که ما چندین برنامه در خدمت ایشون بودیم. سلام علیکم جناب سید آقایی، خیلی خوش آمدید. قبول طاعات را شما خواست، از خداوند متعال بر شما خواست داریم و در خدمت شما ایم.
علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام دارم محضر مبارک همه بینندگان خوب این شبکه جهانی و منتسب به نام نامی امام زمان ولی عصر و آهنا فدا. امیدواریم که انشالله در این فرصت‌های محدود به دعای خیر امام زمان و آهنا فدا بهرمند از معارف اهل بیت بشیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
نوای پور سیدان، ما در عصری هستیم که عصر انتظار، یعنی واقعا منتظر دیگه، خیلی هم نزدیک شده بحث انشاءالله که هرچه زودتر فرج آقا برسه. و به هر حال از زمانی که غیبت آقا شروع شده، ما منتظر آن هستیم که این غیبت به پایان برسه و منتظر ظهور آقا هستیم و قیام و انشاءالله حق بر باطل پیروز بشه. آرزویی که از اولین بحث های دین اسلام همین بحث پیروزی حق بر باطل بوده و هست، و حتی در ادیان سابق و شریعت های گذشته هم این بحث ها مطرح بوده و امیدوارم که از زودتر این انتظار به پایان برسه. اما مناسبتی که امروز هم ما پشت سر گذاشتیم، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بود و بالاخره روز جهانی قدس بود و ما مباحث زیادی هم داریم در بحث ظهور که عملکرد آقا امام عصر با مذاهب و ادیان دیگر چگونه است، که طبیعتا یکی از اونها یهودی ها هم هستن دیگه، از ادیان دیگه. اما در خود یهود یک بخشی، یک فرقی هم هست به نام صهیونیسم که اصلا متعلق به یهود هم نیست. هر کسی ممکنه این اندیشه صهیونیست رو داشته باشه و جنایت های صهیونیست امروز آنیم. دوست داشتیم در این خصوص از عزیزانی بشنویم و هرچه خلاصه شما صلاح میدونید در خدمت شما.
خب در شب قدر که دیشب بود،
بله،
شب 23 و در روایات ما خیلی تأکید روی شب 23 شده.
بله.
و یکی از اعمال و آداب این شب همون قرآن به سر گرفتن است.
درست.
در حالی که قرآن بر سر ما هست، خدا رو به اهل بیت علیهم السلام قسم میدیم و حاجت هامون رو میخواییم و این میتونه همون پیوند قرآن و اطرت باشه که بشر برای هدایت خودش نیازمند به وحی است و رسالت و نیز نیازمند به اوصیای پیامبر، یعنی همین 12 انسانی که از پاکان هستی هستند برای استمرار حرکت پیامبر، یعنی اهل بیت علیهم السلام 12 معصوم از نسل امیرالمؤمنین که با خود امیرالمؤمنین میشن 12 تا امامی که به عنوان اوصیای پیامبر عهده‌دار حرکت ما هستند تا قیام قیامت. من از همینجا مناسب میدونم که اشاره بکنم به وصیت امام امیرالمؤمنین به عنوان اول الوصیین در بستر شهادت در آخرین ساعات حیات مبارکشون. وصیت نامه ای دارند و در اون وصیت نامه میفرمایند که کونو للظالم خصما وللمظلوم عونا. ما بایستی که کمک مظلوم و دشمن ظالم باشیم، خصم و دشمنش باشیم. فلذا اگر بخوایم به همون مراسم قرآن به سر که هدایت قرآن و اطرت است به همون بازگشت بکنیم، از اطرت من همین وصیت نامه امیرالمؤمنین رو مطرح میکنم و اینکه بایستی دشمن ظالم باشیم. و امروزه حقیقتاً یکی از ظلمهایی که به جهان بشریت به طور عام و به مسلمین و مردم فلسطین به طور خاص شده است، ظلمی است که توسط صهیونیستا شده است. میدونید حتی برخی از یهودیان رو من خودم در خارج کشور دیدم.
بله.
که به شدت مخالف این صهیونیستا هستند و این صهیونیستا رو حتی مایه ننگ خودشون میدونن. خب یک رژیم سفاک، کودک‌کش، و ما امروز در جمهوری اسلامی در تمام شهرها و روستاها همه جا راهپیمایی بسیار با شکوه و میلیونی بر علیه این رژیم صفاک بود، همچنان که در خیلی از کشورهای دیگه مردم آزاده جهان، حتی کشور اروپایی، ما شاهد این هستیم که بر علیه صهیونیست ها راهپیمایی میکنن و خشم و انزجار خودشون رو از این رژیم نشون میدن. در روایات خب ما زیاد داریم که امام زمان ارواح نافدا این رژیم پوشالی رو از بین خواهد برد و قبل از اون هم یک بار دیگر از بین خواهد رفت. در آیات قرآن هم داریم. خب از اطرت اهل بیت من به همین کونو لظالم خصما وللمظلوم عونا که وصیت امام امیرالمؤمنین بود اکتفا میکنم. اما از قرآن شاید کمتر شنیده باشیم این چیزی که میخوام امشب خدمتون عرض کنم به خدمت همه بینندگان و خوب این شبکه جهانی
استفاده
بکنم. خب در رابطه با این فرقه خاص ما در سوره اسراء آیات اولیه گفتگوهایی شده است و هنوزم جای گفتگو داره که اون لتفسدن فل ارض مرتین، اون دوتا کدوم هست؟ ما معتقدیم که هنوز هیچ کدومش واقع نشده، هر دوش مانده است و نهاییش به دست امام زمان ارواحنا فداه. اما قبل از اون هم داریم که حالا اشاره میکنم باید ببینیم به دست چه کسانی این کار انجام میشود. اما
شما فقط هر دو مورد هنوز رخ نداد،
هیچ کدومش به نظر ما و بنابر قول تحقیق رخ نداده است. حالا برخلاف بعضی
مفسرین خیلی هم نظرشون هست که حتی دو موردش گذشته،
هر دو شده است فلان، ولی با خود ظاهر آیات نمیشه. در بحث دیگه میارم، من مفصل عرض کردم اونجوری که امشب میخوام اینجا اشاره بکنم بهش، آیات اولیه سوره مبارکه رومه که بنا به شهادات این آیات اولیه سوره مبارکه روم می‌بینیم که این وعده قطعی الهی است که فلسطین به دست مسلمین و پیروان اهل بیت فتح می‌شود و این در روایات ما هم هست. من می‌خوام یه اشاره‌ای بکنم به این آیات سوره مبارکه روم.
خیلی جالبه واقعا.
خدا من فهمت. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، بعد غلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون.
این جزء هم سوره است که مثل شبهای قدری جزء بله. مستحبات
بله. اتفاقا
خواندن این سوره.
بله، دو تا سوره خیلی مستحبه، که سوره عنکبوته، یکی سوره روم، یکم سوره حامیم دخانه.
بله.
که من اتفاقا یکی از مواردی که تو ذهنم بود تو این جلسه گفتگو بکنم چرا این ستا بود.
درسته.
و چند تا بحث تو خاطرم بود دیگه، من همین بحث آیات اولیه سوره روم رو انتخاب کردم. درسته. خب در اینجا غلبت روم مشخص، روم شکست خورد. روم میدونید به عنوان همون قسطنطنیه، مراد همون روم شرقی است که اون موقع قدرت اول جهان و دوم، یعنی دو تا قدرت ابرقدرت داشتیم، روم بودن و ایران. ایران بود و از اون طرف هم خب اون سردمدار جریان تمدن غرب که حالا بعدن شد تمدن غرب، اون موقع همین روم شرقی بود و پایگاهش هم قسطنطنیه در همین ترکیه فعلی. به هر حال روم که ابرقدرتی در اون زمانه بود شکست خورد. غلبت روم فی ادنی الارض، در نزدیکترین سرزمین و عربستان که کاملا مشخصه که شامات فلسطین و همین شام، این منطقه شامات، این منطقه فلسطین و اطراف اون رو تحت عنوان شامات میگن، فی ادنی الارض، که در اختیار ابرقدرت روم بود. و البته بین ایران و روم بر سر این منطقه استراتژیک همیشه درگیری بود. در یه درگیری روم شکست خورد، با اینکه انتظار شکستش نبود، قدرت‌های فراوانی داشت، اما می‌بینیم که مغلوب ایرانی‌ها شد. و هم من بعد غلبهم سیغلبون. ضمیر هم به کی برمیگرده؟ ضمیر هم رو تفاسیر ما به رومی‌ها زدن، یعنی در نوع تفاسیری که ما داریم در میانه تفاسیر موجود شیعه و اهل سنت، میگن هم یعنی رومی ها. بعد میگن من بعد غلبه هم، میگن خب اینا که مغلوب بوده، اینگه غلبه هم، میگن ها اینجا غلبه یعنی مغلوبه، یعنی من بعد مغلوبیت هم. سیغلبون، به زودی یه بار دیگه پیروز میشن، درست الان شکست خوردن، اما به زودی بر ایرانی ها پیروز میشن. حفی بز اسنین در یک درگیری بینید در یک فرصت زمانی کمتر از 9 سال اینها دوباره جنگ میکنند و پیروز میشن بر ایرانی ها، در حالی که ما همچین جنگی تو تاریخ نمیبینیم، شواهد تاریخی از این. بعد شروع میکنم به یه گفتگوهایی که این چجوری بود، پیروز شد نشد و از این موارد، در حالی که در روایات ما هم رو به ایرانی ها میزنن. چندین روایت داریم که مراد از هم در تفسیر نورالثقلین هم هست که مراد قوم فارس هستند و هم یعنی ایرانی ها. این ایرانی ها که پیروز شدن، اصلا بحث در اینجا قلب شکست روم مطرح میشه به عنوان که قدرت خیلی چشمگیر و پرتمطراقی بود. خدا میخواد بگه اینا فکر میکنن در چشم ها اینجور میدرخشند و برای خودشون جایی دارن، بعد اشاره میکنه یا علمون از ظاهر من الحیات دنیا، اینا بین ابزار مادی خودشون تکه میکنن و بعد شکست میخورن. و هم یعنی همین ایرانی، همین قوم فارس، من بعد غلبه هم
بعد از پیروزیشون
یه بار دیگه هم پیروز میشن. دیگه احتیاجی نیست بگیم که من بعد غلبه هم بگیم مغلوبیت هم. و بعد اگه اینجور بود میگو هم سیغلبون، دیگه اصلا خدا میگو غلبت روم فی ادن الارض و هم سیغلبون، دیگه هم من بعد غلبه هم نمیخواست دیگه. مضافن این که حالا جدا اگه شواهد تاریخی داریم یا نداریم که بعضیا میگن نیست، خب این چه ربطی به مسلمین داره بین روم و ایران جنگ بشه بعد مثلا در یک فاصله زمانی دوباره ایرانی ها پیروز، یعنی رومی که شکست خورده است بعد از شکست خوردنش پیروز بشود، بعد یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله، مؤمنین شاد بشن در مکه، مثلا فرض کنیم با این نصرت الهی مسلمان ها شاد بشن به خاطر که مثلا
رومی ها
یه شکست خورده دارن پیروز بشن، بعدم بگم خب آخه اینا اهل کتاب بودن رومی ها، مثلا ایرانی ها مجوس بودن، چه بودن، زرتشتی بودن، فلان بودن، با این توجیهات اینجوری، در حالی که خب این ربطی به شادی اینها نداره. مضافن این که اصلا چرا خب اینجوری صحبت بکنیم و هم من بعد غلبه هم، سیام خیلی رنده، خیلی روکه، خیلی سرراسته. و هم خب روایت هم که داریم ایل قوم فارس بعد از پیروزیشون یه بار دیگه هم پیروز میشن، منطقه اگر صحبت از پیروزی ایرانی ها نیست، صحبت از شکست رومی هاست، به خاطر اینکه یک بار دیگه میخوان شکست بخورن به عنوان یه قدرتی که یعلمون از ظاهر من الحیات دنیا و هم ان آخرت هم غافلون آیات بعد. میبینیم که خداوند محور رو همین قرار داده، یک بار دیگر روم که اون موقع در قسطنطنیه و روم شرقی بود، امروز نمادش همین فرهنگ غربه، یعنی همین غرب به عنوان ابرقدرت اگه اون موقع مطرح بود مثلا روم، امروز فرهنگ غربه. در کجا؟ فی ادن الارض، یعنی در مورد شامات، یعنی در مورد فلسطین. چون جا جنگ بین دو، چون منطقه بسیار استراتژیکیه فلسطین، میدونید دیگه. و اصلا اینها میدونید از سابق، چون بایستی که در میان مسلمون ها دوست داشتن که همیشه یک قده سراتانی داشته باشن برای ایذای مسلمین، برای رصد کردن جریانات مسلمین. و این از سابق هم، حتی قبل از ظهور پیامبر هم، قبل از بعثت پیامبر هم این مسئله داشت، یعنی مسئله از سابق هم مطرح بود. ما عرض به خدمتتون که در کتاب مروج الذهب مسعودی
یرحمکم الله
یغفر الله لکم. مرحوم مسعودی در تاریخ خودش فکر میکنم در جلد دوه وقتی حکایتی رو نقل میکنه خیلی شنیدنی است، خیلی قابل توجهه، در رابطه با شاپور زلکتاف که در تاریخ میگن صابور، میگن صابور زلکتاف، ما میگیم شاپور رو میگن صابور. خب ببینید مروج در مسعودی در تاریخ 4 جلدیش یه بخشش تاریخ قدیم ایران هم هست و یکی از منابع تاریخ قدیم برای ایران در دوره ساسانی ها با اینها تاریخ مسعودی هم، چون که طبری داره. مسعودی نقل میکنه داستانی رو، میگه که شاپور زلکتاف شروع کرد با ایرانی، چون ایرانی بود، یا با عرب ها جنگیدن و وقتی کشورهای عربی رو فتح میکرد شانهای اونها رو به هم میدوخت. یه قول اینه دیگه، زلکتاف یعنی اینجور زندانی ها شد به بند میکشید، یا حالا شونهاشون رو سراخ میکرد یا به بند میکشید. به هر حال خیلی نسبت به عرب ها کینه توز بود. خب در مسیر فتحش وقتی آوازش میرسید که شاپور داره میاد، اون شهر رو خالی میکردن از ترسشون، چون میدونستن این بدجوری انتقام میگیره از عرب ها. در سر راهش رسید به فتح کرده، رسید به بحرین، باز بحرین رو بگیره. همه مردم وقتی شنیدن که سپاه شاپور داره میاد فرار کردن رفت. یه پیرمردی بود، این گفت من که دیگه عمرمو کردم، من اینجا در همین یه سبدی بگذارید. پیرمردی بود، حالا بعضیشون میگن عمر طولانی هم داشته، من اینجا توی جایی بگذارید که بالاخره اون سپاه شاپور میان منو ببینن، من اگه تونستم با حرفام در او تحول ایجاد میکنم و شما رو نجات میدم، و اگر نه که خب من عمرمو کردم میکشم دیگه. همه فرار کردن، اینو گذاشتن. شاپور وارد این بحرین شد، دید که هیچ کسی این شهر خالی کردن، فرار کردن، رفتن به اطراف پناهنده شدن، به کوه داده کسی نیست. گفت شهر رو بگردید. شهر رو گشتن، دیدن که فقط هم پیرمرده. این پیرمرده رو آوردن پیش شاپور. گفت مردم کجا رفتن؟ مترجمی داشت، ترجمه میکردن که گفت مردم فرار کرد دست تو. ولی شاپور من یه سوالی از تو دارم. شاپور گفت بپرس. مترجم بود، ترجمه میکرد دیگه. گفت من عمر طولانی دارم و عمرمو کردم، تو یه سوالی دارم. سوالم اینه، تو چرا اینقدر به ما عرب ها ظلم میکنی؟ چرا اینقدر از ما میکشی؟ چرا اینجور در حق ما ستم میکنی؟ ما چه کردیم با تو؟ شاپور میگه که من در کوچکی عرب ها به ما حمله کردن، به ایران حمله کردن، در منطقه ای جای حمله کردن و پدر مادر ما رو کشتن. من از اون موقع شما کینه به دل دارم. این پیرمرد، خب پیرمرد جهان دیده ای بود دیگه، به تعبیر عمری ازش گذشته، با تجربه بود. گفت این نمیتونه عامل باشه. چون تو بالاخره اگر همچین چیزی عامل بود، با یکی دو تا حمله آروم میشدی، تو مدام داری میکشی.
یه چیز
دیگه باید علت دیگه ای داشته باشه. میگن لبخندی زد و گفت حالا که میخوای به علتشو بگم میگم. علت اصلیش اینه که منجمین ما، کهنه ما، بعضی از پیشگوهای ما به ما چنین خبر دادن. از منجمی که از حرکت ستاره و پیشگوها و اینها، اینها به ما چنین خبر دادن که از میان شما عرب ها یک پیامبری ظهور می کند که بر ایران غالب می شود، بلکه بر همه دنیا غالب می شود، و مثل یک نگین انگشتری که این انگشتر رو در بر بگیرد، مثل رکابی که این نگین رو در بر بگیرد، این گونه دنیا رو تحت سیطره خودش در می آورد.
قبل از ظهور
هنوز، سالها مونده، دور ساسانی ها. من میخواهم که چنین کاری صورت نگیرد. این پیرمرد پرسید این کهنه شما، منجمین شما، پیشگویای شما به شما خبر دادن که آیا این کار حتما واقع میشود یا ممکن است واقع نشود؟ گفت نه،
به ما گفتن چنین چیزی حتما محقق می شود و چنین کسی حتما می آید. این پیرمرد گفت شاپور اگر این چنین است پس بیا به ما محبت کن که اگر روزی ما بر شما غالب شدیم، این خبری که حتمیه دیگه، چنین کسی می آید، تو مخوای به تأخیرش بیاندازی یا مثلا فرد بفهمد که اگر اومد کارش بالا نگیرد، خب بیا به ما محبت کن. بنابراین هر موقع که به ما محبت کردی ما بر شما پیروز شدیم، ما هم اون روز از شما انتقام نمیگیریم و جواب محبت های شما نمیدیم. میگن این شاپور همونجا تا اینو شو که عجب حرفی زد این پیرمرد، راست میگوید
که قطعیه من که نمیدونم،
و از همونجا برگشت. اینو تر چیز نبوگه مسئولی در تاریخ خودش نقل میکنه. میدونید اینا میدونستن که پیامبری میآید در جزیره العرب، میدانستن از نسل اسماعیل است، میدانستن. و الا چرا یهود چه چیزی در جزیره العرب داره که بیاد اونجا؟ چی داره اونجا؟ آیا اونجا بئر فاران داره؟ دیر یاسین داره؟ بیت الله داره؟ چی داره اونجا؟ چی داره نداره اونجا که؟ یهود اونجا چیکار میکرد؟ اینه که شما شنیدیم بعضی از اونها مثلا شنیده بودن پیامبری و آمده بودن در مدینه و اطراف مدینه، این تک و توکی از اونها بودن. یهود رو ابرقدرت روم و ایران اونجا کوچونده بودن، اصلا اونجا قرار دادن چون میدونستن چنین پیامبری میاد، هم رومی ها هم ایرانی ها، و اینها رو اتفاقا براشون سخت میگرفتن و اینها رو هم کاشته بودن. این که سخت میگرفتن یعنی کوچونده بودن اونجا که اگر روزی پیامبری ظهور کرد اینها مزاحم باشند، و چنین هم بود. همین کاری که الان هم کردن. الان بالاخره در میان مسلمین یه جایی ما یه لولوی سرخرمنی میخوان، یه قده سراتانی میخوان در وسط مسلمین. اینه که عرض خدمتتون بعد از جنگ جهانی اول به این فکر افتادن خورده خورده، و بعد از جنگ جهانی دوم اعلام کردن و اینجور دارن اینو شارژش میکنن و بهش کمک میکنن. خداوند با توجه این مکری هم که ما در سوره ایلاف و چیز داریم، علم تر کیف فعل رب و که علم یجعل کید اون فی تزلی، این کید همینه، تجلی این کید اینها برای شکستن اینکه الفت قریش از بین ببرن و تجلی این وحدت مسلمون ها رو، و در حقیقت اون چرا که از نسل اسم ابراهیم باقی ماندد مال مسلمین رو، کیدشونو بود که این خانه رو از بین ببرن، فلذا خواستن حمله بکنن به خانه خدا و او رو از بین ببرن. این داستان هم باور نکنیم که یه نفری از اهل مکه رفت در شام، رفت در کلیسا مثلا کلیسا رو آلوده کرد، بعد به انتقام اون گفتن که مثلا فرض کن از حبشه ابرهه سپاه حمله بکند به خانه خدا. این دروغه، اینا رو باور نکنیم. یه نگاه تحلیلگر تاریخی جا اینجوری نگاه نمی‌کنه. اینا میدانستند که این خانه محور وحدت است، فلذا با این قدرت حمله کردن. فلذا حضرت عبدالمطلب وقتی که رفت پیش عرض خدمتتون که ابرهه، گفت من آمدم برای شترهای منو که غصب کردی، گفت تو اینقدر بزرگی در دل من جا داری که اگر میخواستی مثلا من به خانه خدام حمله نکنم، من این کارو میکردم، تو اومدی میگی شتراتو بدم. ابرهه خیلی با حضرت عبدالمطلب خیلی با قاطعیت که رعشه‌ای به دل ابرهه انداخت، فرمود انا رب الابل ولی البیت رب یمنعوک، خانه صاحب داره، مکتوب میتونی به این خانه حمله کنی، ولی البیت رب یمنعوک. فلذا وقتی میگن پیش ابرهه آمد به همراهش گفت، گفت به طرف دریا نگاه کن، طرف گفت چیزی میبینی؟ گفت نه. گفت خوب نگاه کن. گفت چیزی؟ گفت میگم خوب نگاه کن. خوب نگاه کرد، گفت هان یه سیاهی میبینم. گفت آمدند، آمدند. کی آمد؟ تایران ابابیل آمدند. للبیت رب یمنع اونا بناد این علم یجعل کیدهم فی تذلیل و ترمیهم به حجارت مثل جیل.
کید اینجا
اون کید همینه.
بله این استاد بزرگ ما در شما باشه.
بله این کید در تفسیر استاد بزرگ ما در تفسیر شده، این کید همون نقشه ایست که برای از بین بردن این تجلی وحدت مسلمین خانه خدا. و اینجور که خدا اینجور که خودش با تیرم با و این سردمداران و قدرت رو با همین سنگریز با پرنده های ریز با اونم سنگریز های ریز که در روایت داریم که اگه به سر اینا اصابت میکرد از پاشون بدنشون پشتشون خارج میشد با اونها از بمه. و این طنز بزرگ تاریخ ها که سردمداران و قدرت خدا اینجوری به بازی میگیره. فرعونی که ادعای خدایی میکنه خدا به تمسخر میگیره، چون تو اختیار دلت هم نداری بیچاره ادعای خدایی میکنی، موسا رو از آب میگیره خودش بزرگ میگه اختیار دلش هم نداره، میگه انا ربکم الاعلا، موسا رو از تو آب گرفته نمیتونه شیفتش میشه. و بعد عجیبه همین موسا همین فرعون داره همین آب غرق میکنه و این خدا اینجور سر ناخداهای خدا مدعیان و خدای ناخداها رو اینجور به بازی میگیره. غلبت روم، رومی که اینجور به عنوان قدرتی شناخته میشد و در چشمها و دلها نشسته بود شکست میخوره و یک بار دیگه هم شکست میخوره. اون کی است؟ اون و هم من بعد غلبه ایرانی ها
بعد از این پیروزی شد.
و البته اون موقعی که ایرانی ها این واقعی میخواد رخ بدهد مؤمنین هستند. یعنی اون دین مرضی خدا پسند رو اونها دارن، چون به مؤمنین راستین یعنی همون کسانی که در آیه سوره آیه 3 سوره مبارکه مائده بهش اشاره میشه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دین مرضی خدا پسند دین همراه مقام ولایت است. فلذا اینا شاد میشوند. چرا؟ چرا مؤمنین شاد میشوند پیروان حقیقی دین خدا؟ به خاطر اینکه توی این درگیری پیروز میشن. من این آیات رو چون در رابطه با همین سوره
تنها رابطه دقیق و خوبی که بشه در اینجا کشف کنیم از این آیه که باعث بشه پیروزی ایرانی ها بر رومیان باعث شادی مؤمن بشه،
من
تنها
همینه فی ادنا
الارض، همین بحثیه که حضرت علی الان
غلب فی ادنا الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. این قطع این سین هم میتواند به عنوان آینده باشد، هم میتواند قطع و به معنی صد سین و قطع یعنی قطعا غلبه پیدا میکنن هم باشد. فی بضع سنین، در یه درگیری که بین پیروان اهل بیت مسلمین و این قدرت صهیونیستی در میگیرد، در یه درگیری که او کمتر از 9 سال بین 3 تا 9 سال این پیروزی دوم واقع انجام خواهد شد.
استاد میان برنامه ببینیم نفس تازه کنیم و بعد برگردیم بیشتر در این خصوص به گفتگو باشیم اگر اجازه بدید. میان برنامه رو ببینیم، همکاران آماده کردن. 3015-15-15 پل ارتباطی ما و شماست. سامانه پیامکی که اگر 313 رو به این سامانه ارسال کنید عضو کانال ایتای شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف خواهید شد. برمیگردیم، منتظر ما باشید.
این خانواده آینه های خدایی در انتهای جاده بی انتهایی، خیل ملک مقابلشان سجده می کنند. اینها خدا نیند ولیکن خدایی. هر کس که می رسد سر سفره می برند، فرقی نمی کند که فقیران کجایی. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گدایی. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد حرم از آن چه می خواهی بهتر می رسد. ای که دستت می رسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد می رود دارد اجل سر می رسد. گر به ما کم می رسد از خصلت کم بینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر می رسد. من فقط یک نوکرم کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می رسد. ابن الحسن روحی فدا، متا ترانا بنرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شبد عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا، ابن الحسن يا ابن الحسن.
صلى الله عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. شامگاه جمعه است و همچنان با برنامه عصر انتظار در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم و از محضر استاد گرانقدرمون جناب استاد واسمین حاجی پورسید آقایی بهره مندیم. استاد خسته نباشید، باب زیبایی رو برامون فتح کردید و باز کردید، خیلی این جالب بود برای من. حالا شاید بعضی از چون به ذهن بیننده هم خیلی نزدیک بود، کسانی که در شب قدر بالاخره حداقل یکی از این سه تا سوره رو خونده باشن و خوانده که از مستحباتش اندامه با سوره روم معمولا خونده باشن دیگه و به ذهنشون خیلی نزدیک بود و این مفهوم که شما براشون مطرح کردید فکر میکنم خیلی جالب بود.
من این سوره رو اولین بار در مرکز تخصصی تفسیر حوزه علمیه قم فکر میکنم دهه 70 بود، 70 و چند بود، گفتگو میکردم مفصل. خب من روشم اینه که اول باید فرازهای یک سوره رو مشخص کنیم و ارتباط بین اونها رو تحلیل کنیم. مثلا تفسیر یعنی بیان هم ارتباط بین آیات و فرازهای یک سوره با هم. خب فرازهای این سوره رو مشخص کردم ولی این سوره برام باز نمیشد. این چیزی که اینا میگفتن و هم رو بزنیم به رومی ها و بعد من بعد غلبه هم رو بزنیم من بعد مغلوبیت هم، بعد یه فه بگیم مثلا یوم اذن یفرح المؤمنون به نصرهم، آخه چجوری میشه اینا که با نصر اینا شاد بشن، بعد اصلا نصرت مال اینا چجوری به اونا بزنیم؟
واضح میشد ظاهر واضح داره رو بعد بپیچونیم. آره. که یک
نه خب این که حالا بخوایم به ایرانیان بزنیم این باز نمیشد دیگه. بعد هم خدا بر فرموده است نفسر الآیات لقوم یتفکرون. ما برای کسانی که یه سیر فکری داشته باشن، مستمرن فکر بکنن. ما آیاتمون از اجمال میاریم بیرون، تفصیل میدیم، باز میکنیم، نفصل آیات لقوم یتفکر. خب تفکرم با طرح سوال دیگه. من واقعا دعا میکردم خدا این سوره رو باز کن برای ما، ما نمیفهمیم این سوره رو. اینجوری گره افتاده بود، فرازهای بعدی هم داری تحدی باز و تیک اول مونده بودیم. خدایی چه کار کنیم؟ تا این روایت هم دیده بودم مراد از هم یعنی فارس، ولی بازم باز نمیشد. تا یه خاطره ای شنیدم، این خاطره که شنیدم سوره برام باز شد. خاطره اینه، خیلی زیادی شنیدنیه و بینندگان شما زیادی گوش بدن.
خیلی هم برام شیرین خواهد بود انشاءالله.
یکی از اساتید حوزه است که از عراق اومده بودن ایران به نام آقای سید عادل علوی، خدا رحمتش
کنه، خدا رحمتشون کنه،
ایام کرونا چند سالش فوت کرد.
بله.
ایشون مجموعه صحبت‌ها و مقالاتش رو در یک مجموعه متعدد داره، موجود در 15 جلد هم باشه، جمع کرده و در یکی از اون خاطراتش یه جمله‌ای داره راجع به یهود، خیلی قشنگه. من به مناسبت یهود دیدم یه تیکه ایشون داره و مراجعه کردم، این داستان اونجا دیدم، این سوره برام باز شد. داستان اینه، ایشون نقل میکنه در سال 1390 هجری، یعنی چه حدود تقریبا 54 سال پیش. ایشون در سال 1390 هجری، پدرم اسم پدرشون اسد علی علویه، آیت الله اسد علی علوی از شاگردان مرحوم آقای خویی بودن رضوان الله تعالی. ایشون میگه پدرم با جمعی از شاگردان ایشون حضرت آقای خویی در بیمارستان ابن سینای بغداد رفته بودن برای عمل جراحی، بستری بود حضرت آقای خویی. پدرم یعنی پدر آقای اسد عادل علوی که اسد علی اسمش، با جمعی از شاگردایشون از نجف راه افتادن برن بغداد برای عیادت حضرت آقای خویی رضوان الله علیه. ایشون نقل میکنه در اونجا دار الکلام حول الفلسطین، میگه اون ایام ایامی بود که بالاخره این درگیری های جنگ های فلسطین اینها بود، تو این درگیری های خیلی شدت گرفته بود و اسرائیل هم ظاهرن پیروز شده بود. میگه اونجا کلام در رابطه با فلسطین مطرح شد، حالا ایشون هم رفتیم تو بیمارستان در حال عیادت، فرصت هم محدوده، نمیشدم اونجا زیاد بحث علمی بکنه. ناگهان دیدم که حضرت آقای خویی فرمودن که فلسطین به دست مسلمین و شیعیان اهل بیت فتح می شود. ما همه گفتیم که تعجب کردیم، گفتیم آقا کجا اینو میگید شما؟ شون فرمودن که از آیات اولیه سوره روم.
عجب.
میگم یک سکوتی حاکم شد در اون اتاقی که ما رفتیم عیادت ایشون و هیچ کدوم از ما به خودش جرأت نداد سوال بکنه که آقا از کجای این سوره و چجوری شما استفاده میکنید که فلسطین به دست پیروان اهل بیت مسلمین فتح خواهد شد، و هیچ کس رو نپرسید و ما هم دیگه خداحافظی کردیم اومدیم. من تا اینو خوندم به این برداشت که این سوره کردم مطمئن شدم، چون خب یه برداشتی بود که خلاف اون چه بود که تا حالا مثلا مفسرین گفتن، در حالی که در روایات داریم که هم یعنی فارس، یعنی ایرانی ها. به برداشتم مطمئن شدم بلافاصله.
شما یک روایت رو دیدی که هم به فارس برمیگرده، این مطلب رو هم که شنیدید
مطمئن شدم دیگه. یعنی تقریبا احتمال میدادم که مراد ایرانی ها هستند، ولی خب یه مدت جرأت میخواست یه چیزی میخوای بگی که تا حالا مثلا خلاف برداشت مفسرین بوده، در که کاملا با ظاهر آیه هماهنگی و با ادامه آیه هماهنگی، اصلا اگه غیر معنا بکنی با ادامه سوره نمیسازه اصلا. بلافاصله مطمئن شد، آیه باز شد الحمدلله، فهمیدم عجب. هم من بعد غلبه هم سیغلبون، سیغلبون رو چه سی به معنای آینده بگیری چه نه به معنای قد بگیری، که یقینا یک بار دیگر ایرانی ها همچنان که اینجا پیروز شدن و روم رو شکست دادن، یک بار دیگه این رومی رو که امروز فرهنگ غرب هست در همین فی ادن الارض شکست میدن، در همین فلسطین
چون موقع ادن الارض نجم فلسطین و شام و اینها بوده دیگه، متا شام از این فرس این فاصله وسعتش الان بیشتر بوده. یک بار دیگر همین ایرانی ها در همین فی ادن الارض روم را که فرهنگ غربه و دست نشاندش که صهیونیستا هستن شکست خواهد داد. فی بز اسنی من بذات آیات رو از همین نوشته‌ای که دارم به نام تأملی در سوره روم که درسای همون موقع است که چاپ شده، من از رو همین وقتش براتون بخونم.
الان این که شما به صورت کتاب منتشر،
بله این
شده،
بله این به صورت کتاب منتشر شده، بله
بیننده‌ها میتونن این رو تهیه کنن.
بله بعدا نشون میدم خدمتشون. در یک درگیری که کمتر از 9 سال بین 3 تا 9 سال به طول میکشه، اینم بستگی داره به خیلی چیزهای دیگه، اینی که خدا میگه فی بز اسنی لله الامر من قبل، ما قبل از اون شکست رومی ها و بعد از اون شکست امر و همه اینها به دست خداوند است. اینجوری نیستش که فکر بکنیم شکست ها و پیروزی ها از حوزه اون حکمت الهی و اون سلطه و قدرت الهی بدوره. نه، لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذن، حالا در اون روزی که فی ادوهم من بعد قلب سیغلبون بشود یفرح المؤمنون، مؤمنین شاد میشن. بنصر الله، نصرت الهی مال مؤمنینه، بخاطر این نصرتی که خدا به اونها داده است. ینصر من یشا، خدا هر کس رو بر اساس حکمتی که بخواهد یاری میکند و نصرت او هم میدونید ویژگیش در عظمت نصرت الهی در وسعت نصرشه، با همه چیز میتونه شما رو یاری بکنه مؤمنین رو. اگر یه روزی با طیرن ابابیل یاری کرد، اگر یک روزی میبینیم با همین شنهای تبست قدرت پوشالی آمریکایی در هم شکست و مؤمنین رو پیروان اهل بیت رو یاری کرد و شاد کرد، میتواند به رغم همه حمایتی که بخوان قدرت‌های استکباری از یک رژیم پوشالی بکنن، باز هم خداوند میتواند با رعبی که در دل اونها میانده، چون منصور به رعب دیگه،
بله
رعبی که خداوند، مگه تو سوره 8 نداریم که فیخربون بیوتهم بایدیهم و ایدی المؤمنین، مگه نداشتیم که در درگیری که بین مسلمان و یهود بود خودشون از ترسی که به دلشون خونا رو سر خودشون خراب میکنن، مگه نه، مگه خداوند مسلمین رو با رعبی که در دل اونها انداخ یاری نکرد؟
در دل دشمنان خود قرآن در تاریخ هم هست دیگه،
این ین سر و منیشا و هوال عزیز و رنگ، به خاطر که عزت و رحمت همه دست اوست. یعنی اینها بر اساس عزت الهیست، اینجور نیستش که از حوزه قدرت الهی خارج باشه، بر اساس حکمت الهی، سنن الهی. این وعد الله لا یخلف الله، این وعده قطعی الهیست که حتما و حتما در همین فی ادن الارض صهیونیست ها به دست مسلمین و پیروان اهل بیت از بین خواهند رفت، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خیلی الان ممکنه باورشون نشه، مگه میشه؟ مگه ما باورمون شد که پهلوی فرار کنه بره؟ مگه باورمون میشد؟ مگر قدرت های استکباری و آمریکا پشتش نبود؟ مگه ما باورمون میشد؟ لا اکثر الناس لا یعلمون، فکر نمیکردن اون موقع. بلکه اگه نگاه بکنن دیدن که چطور ایرانی ها پیروز شدن بر قدرت استکباری پهلوی و آمریکای اون موقع، بر قدرت اون موقع. پس اگه حساب بکنن میبینن که این سنت الهی است، در گذشته نمونه هایی داشته است، باز هم داره. اینا یعلمون ظاهر من الحیات دنیا، اینا همین توپ و تانگ و قدرت نمیدونم اتم و متم و اینا حساب میکنن، فهم میکنن فقط همین هاست و هم عن آخرت هم غافلون، در حالی که اینها از نهایت کار نه کاملا غفلت داره، میتوجهن قدرت ها چششونه گفت. فلذا که اصلا محور میشه شکست روم، غلبت روم محور میشه شکست روم، نه پیروزی مسلمین، چون اینهاست که چشما رو گرفته. همینی که چشم بوده شکست خورد، بازم شکست میخورد. و در اونجور درگیری که فی ادن الارض، فی ادن یعنی در نزدیکترین سرزمین به اونها که میدونید همون گفتن شامات و فلسطین و اینهاست و امروزه اون جایگاه اصلیش فلسطینه، این درگیری هست و پیروی وعده قطعی الهی است لا وعد الله یخلف الله وعده، این قطعی است. حالا آیا این قبل از ظهور است، بعد از ظهور حضرت است؟ آیات سوره اسراء آیات اولیه میگه دو مرتبه است. یک مرتبهش این به دست مؤمنین است، یک مرتبه نهاییش به دست امام زمان ارواحون فداه است. این وعده ای منتها حواسون باید باشه، باید در ادامه فلزا خدا اولا یتفکر فی انفسهم. شما اگه جریان خلقت رو ببینید که چجوری بر اساس نظمی هست و از یه طرف، یه راه دیگه‌اش این است که شما برید ببینید اولا یسیر و فل ارض فینظر و کیف کان، برید ببینید سرگذشت قوم‌ها و ملت‌ها رو اگر مطالعه بکنید خواهید دید که این شکست‌ها و پیروزی‌ها همش به دست خداست، از حوزه قدرت الهی خارج نیست. مبادا قدرت کشوری چشم شما را بگیرد، اصلا و ابدا. لله الامر من قبله من قبل و من بعد، قبل از فتح و پیروزی، بعد از فتح و پیروزی، از حوزه قدرت الهی اصلا خارج نیستید. مؤمنین چون تکیه بر قدرت الهی دارند، عرض به خدمت میبینیم که به راحتی میتوانند انشاءالله پیروز بشن. و اگر این خودباوری در مسلمین بیاید، همچنان که این خودباوری در ایران اسلامی آمد، منتها امام راحلی بود که با دم مسیحایی خودش روح و حیات تازهی در این ملت دمید، تونست در برابر قدرت تا خرخر تا بن دندان مسلح پهلوی رو و حامی مثل آمریکایی که از اون بود رو همه رو کنار بزنن و پیروز بشن و امروز خودش میشود واقعا ابرقدرت. امروز بدون تردید ابرقدرتی که امروز هست در آینده میکه از ابرقدرت‌های بلا منازع ایران اسلامی خواهد بود و همین انشاءالله باعث میشود که فلسطین به دست مسلمین فتح شود. وعده قطعی الهی است. این دو وعده قطعی الهی، یکیش قبل از ظهور و یکیش با ظهور حضرت خواهد بود و از خدمتتون که پیام امیدی است. من بر همین اساس یک نامه نوشتم به سید حسن نصرالله که خدا انشاءالله حفظش بکنه و اینها باعث افتخار ما هستن، شجاعتش، تدینش و از خدمتتون دلدادگیش به مقام ولایت و پیروش از مقام ولایت. من اونجا نامه بهشون نوشتم و در اونجا تصریح کردم که نوشتم الاخ المجاهد السید حسن نصرالله الامین العام لحزب الله و الاخوة الاعزاء فی حزب الله فی لبنان، در اونجا نوشتم که پیام امید به عرض بخیم سید حسن نصرالله و مسلمین برای اینکه عرض به خدمتون این پیام امید به مجاهدان فی سبیل الله سید حسن نصرالله و حزب الله لبنان و مسلمین. بعد الحمدلله الذی اعز المؤمنین و اذل الیهود و الصلاة و السلام علی البشیر الموعود تا الاخر. بعد اونجا عرض کردم که ما اخیراً آخه سفری داشتیم به همراه جمعی از اساتید و حوزه علمیه از لبنان سالها پیش و قرار بود دیداری با ایشون داشته باشیم که به خاطر مسائل ایشون نتونست بیاد، قائم مقام خودشو در اون جلسه فرستاد و من اونجا مطرح کردم که این سخن سخن قرآن است و مرجع بزرگ جهان تشیع حضرت آقای خویی رضوان الله علیه هم این رو داده بودن که فرموده بودن فتح و آزادی فلسطین به دست شیعیان پیرو اهل بیت و من اضافه میکنم به دست مسلمین من عرض میکنم انجام خواهد شد. این بشارت رو اولین بار از زبان مرجع عالی قد مرحوم حضرت آقای خویی شنیده شد. بعد مخاطره ای که اون نوشته که آقای عادل علوی، مرحوم سید عادل علوی در نوشته خودش آورده براشون آوردم، ولی خب اونجا نگفتن ایشون که چجور استفاده کردن. من اینجا نوشتم که این حقیر در مباحثه تفسیر سوره روم سالها پیش گفتگویی داشتم و این برداشت رو داشتم، ولی خب خیلی مطمئن نبودم تا این خاطره آقای سید عادل علوی رو از
مرحوم آقای خویی شنیدم، بر همین اساس عرض میکنم که اون سوره رو توضیح دادم که چرا این برداشت رو کردم با توجه به روایاتی که هست و خود ظهور کلام و سیاق آیات، و گفتم پیام امید به مجاهدان فی سبیل الله سید حسن نصرالله و حزب الله لبنان، و امیدواریم که هر چه زودتر ان شاء الله این صهیونیستایی که
یکی محقق بشه،
بله خطرناک کودکش، اصلا ما تو صفاکی تو اینها نداریم و خیلی نزدیک، خیلی نزدیکه که ان شاء الله ورق برگرده و این رژیم پوشالی هم قاصب هم قصاب، هم قصابن واقعا. وقت دادم این اینا در دیر یاسین چه کردن اینها در بعضی از این شهرکای فلسطین مسلمان نشین، اینها چه جنایتی انجام دادن که گفتم حتی من در بعضی از کشورهای خارج کشورهایی که خارجی رو میرفتم برخ از یهودی ها هم مخالف خود اینا بودن. حتی تو راهپیمایی که مثلا روز قدس داشتیم، خاطرمه که مثلا در بعضی کشور اروپایی هم چه راهپیمایی بود، بعضی از یهودی ها می اومدن.
درسته.
با اون شد و شمایل خودشون.
چیز مسلمی است که اون صهیونیست و اندیشه صهیونیست هیچ تطبیقی بر اینکه بگیم همه یهودی باشن نیست. کما اینکه خیلی از مسلمان ممکنه صهیونیست باشن، خیلی از مسیحی ها ممکنه صهیونیست باشن. واسه هیچ رفتی به دین و مذهب نداره. یک فکر منحرف،
فکر انحرافی خطرناک خودشون هم
به تعبیر حضرت علی و حضرت امام که یک قده سرطان نیست. استاد میام برنامه رو ببینیم، برگردیم بیشتر باز گفتگو کنیم. این بحث بحث خیلی شیرین و زیبایی است. تو بحث انتظار هم در بحث عصر انتظار بسیار هم کاربردیه. ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان عزیز، پل ارتباطی برقرار هست، با برنامه خودتون تماس بگیرید. علاوه بر سامانه پیامکی 3015-1515، فضای مجازی و شماره 993-133 4856 هم در اختیار شماست. شما میتونید از طریق فضای مجازی هم میتونید باشید، علاوه بر تلفن هایی که زیرنویس میشه و میتونید تماس بگیرید. در خدمت شما خواهیم بود در بخش سوم برنامه از انتظار، بعد از این میان برنامه‌ای که در خدمت شما خواهیم بود.
سلام بیا ای عزیز دل فاطمه، رو زخم دل شیر مرهم، تا آبادی و من خراب تونم، همیشه دلیل عذاب تونم، تو این حاضر و ناظر من، ولی منم که همش در غیاب تونم. یا ابن الحسن بگو کجایی، تنگ دلم از این جدایی، تنگ دلم از این جدایی. یا ابن الحسن بگو شبای فراقت شبای غمه، برای تو صد بار بمیرم کنم، بیا که برای رسیدن تو همش خست داره دل فاطمه، دلم خونه آقا از این قسمان، بیا تا جبونم بمیرم برات، بیا یاد بشم مثل جون حسین، همه هستیم و من بریدم به پا، همه هستیم و من بریدم به پا. یا ابن الحسن بگو کجایی، تنگ دلم سنگ دلم
صلى الله عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان اللهم عجل لوليك الفرج. برنامه عصر انتظار همچنان در خدمت شما هستیم و از محضر کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین حاجی آقای پور سید آقایی استاد حوزه و متخصص در مسائل قرآنی و بحث مهدویت بهره مند میشیم. استاد عزیز خسته نباشید، در من یه اشاره‌ای بکنم به بحثی که اشاره فرمودید، اون سری که داشتیم ما از ابتدای برنامه استاد با توجه که به سوره روم رو اکثر دوستان بینندگان عزیز که توفیق برپا داشتن مستحبات شب قدر داشتن، یکی از سورهایی که در شب قدر تلاوت میشه و مستحب سوره روم هست و از اونجا شروع کردن که بالاخره ندای امیرالمومنین اینه که بالاخره همیشه بر ظالمین دشمن باشید و حامی مظلومین باشید. سوره روم در ابتدای سوره اشاره داره به پیروزی ایرانی ها بر روم آن زمان و اینکه در آینده هم ظاهر این چیزی که مشهور بود این بود که در آینده هم بالاخره رومی ها پیروز میشن، ولی طبق آن چیزی که استاد فرمودند با توجه به دو وعده‌ای که در سوره اسراء اومده که دو بار صهیونیست و یهودی ها به اصطلاح طغیان میکنن و شکست میخورن و با توجه به اینکه بالاخره این ظاهر این تفسیر با آن چیزی که از آیات برمیاد زیاد برای ایشون به اصطلاح قابل قبول نبود، به تفکر پرداختن در این سوره و در این آیات نتیجه ای رو گرفتن که بعدها به نقل خاطره ای از حضرت الله العظمی خویی رحمت الله علیه هم بهشون که میرسه مطمئن میشن که اون تفسیر درست هست و اینکه این ظاهر خدایا رو اگر بگیریم به این رسیم که دوباره ایرانی ها بر اونها پیروز شدن، تا این دفعه ایرانی های مؤمن و مسلمان و پیرو خط اهل بیت. درست میگم حاجا؟ شما این رو فرمودید و در نتیجه که اون دوباری که اونها خار میشن حداقل یک بارش با توسط همین قوم پیرو به اهل بیت و مسلمان ها باشه. باز یک نکته هست، برخی در اینجا نظرشون بر این هست که این دو رخداد در سابق صورت گرفته، برخی یکی رو میگن انجام شده و دیگری به توسط اقوام عصر هست و نظر استاد به اون فکر گروه سوم هست که هر دو واقع هنوز صورت نگرفته، یعنی اون پیروزی بر اون یهود صهیونیست هنوز دوبارش هم صورت نگرفته، یک بار برای حضرت امام عصر هست ولی قبل از اون توسط مسلمان ها رخ خواهد داد. اگر که
یه در سوره اسراء باید گفتگو بشه،
بله.
ولی در همین سوره بعد شما میبینید که خب این وعده قطعی الهی است و خب اینا که فقط ظاهر رومینان یه علمون از ظاهر من الحیات دنیا و هم ان الاخرت و هم غافلون، اونا از این نکته غافل هستن که اینجور نیستش که هر کس که مثلا ادوات بیشتری دارد و ظاهر پرتم تراقی دارد اینها پیروزن. نخیر، پیروزی رو سنت های الهی تأیید میکنه و تأیید میکنه و باید حواسشون باشه که اگه بر فرض به حسب ظاهرم پیروز بشن اما این از حوزه قدرت الهی و مشیت الهی خارج نیست و بر اساس سنن الهی است و اونها با پای ظلمشون زمین خواهند خورد.
این مطلبی که شما فرمودید آیات از قرآن هم ما داریم، بله. مثلا بحث خوف رو با شما قبلش اشاره فرمودید، رعب و وحشت در دل دشمنان،
بله بابا،
در
قرآن
کریم شما اشاره فرمودید، بله. در قوم یهود و همچنین در جنگ بدر هم ما داریم که خوف، بله. رو بارنده قبل از اون هم حتی اصحاب کهف رو هم داریم که توی غار بودن و اونها هم خواستن برن اونها رو کردن با این که داخل غار بودن کنش اون رعب و وحشت رو خدا در دل اونا انداخت طوری که هر کس برفت اونجا میترسید،
بله، رعب
و خیلی جالبه این بحث رعب و وحشت که خدا در قلوب کافرها و دشمنان انداخته و میدازه.
در آیه هفتم که یعلمون از ظاهر من الحیات دنیا و هم ان الاخره هم غافلون اولم یتفکروا فی انفسهم، دو تا سیر رو خدا مطرح میکنه برای اینکه بدونه این خلقت هدفمنده. با تفکر در انفس ما میرسیم به اینکه ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى، که خداوند هستی رو هم هدفمند و هم زمانمند خلق کرده است. دو تا ویژگی های عالم خلقت رو هستی رو در اینجا خداوند مطرح میکنه، دو سه تاش هم در آیات دیگه مطرح میکنه. من در صدد تفسیر این سوره نیستم، این سوره رو مفصل در همین تعامل در سوره روم گفتگو کردم، اما در سه سال 75 در مرکز تخصصی تفسیر داشتم. راه دومش اینه که من این آیه اول اگه بخوام باز بکنم خیلی نکات شیرینی داره دیگه، از مقصود باز میمونم. ولی آیه 9 اولا سیر دیگه، دو تا سیر، اولا یه تفکر فی انفسهم، تفکر در انفس با این به خاطر این، بعد به خاطر تفاوت احساس و میفهمیم بیرون از ذهن ما جهانی هست، این هستی، این جهانی بیرون از ذهن ما واقعی است، دو تا ویژگی داره، هم هدفمند است هم زمانمند است. همون هدفمندیش باعث می شود که این شکست و پیروزی ها جای هم رو بگیرن یا تکرار بشود، که این کسانی که قدرت ها چشم اونها رو گرفته شکست بخورن و مؤمنین با نصرت الهی پیروز بشوند. اینها عرض کردم که اگر یک نگاهی بیاندازیم بر اساس هدفمندی، حق هدفمندی است و اجل مسمى زمانمندی، ما این شکست و پیروزه و این رفت و آمد امت ها و جوامع رو میتونیم ببینیم. این یک راهه. یک راه دیگر که در اینجا با مقصود خداوند هماهنگ سازگارتره و بیشتر آیات بعدم در همین رابطه است، نگاه دوم، اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، سیر در زمین، سیر در تاریخ. اولم یسیرو فی الارض فینظرو، برید ببینید، نگاه کنید،
یعنی یک خود اندیشی باشه، انسان خودش رو بشناسه خوب،
یکی اون سیر
در سیر دوم در همین
تاریخ،
تاریخ
دیدن جوامعی که
سنت‌های الهی رو به دست بیاره، فینظرو تکرار میشه دیگه.
بله، فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبله، شما نگاه کنید ببینید عاقبت اون که از این قبل از اینا بودن، من قبل از شما بودن، ما بشر چه بر سر اینا آوردیم. واقعا اون کسانی که مثلا فرض کن قوم هود چی شدن، قوم نوح چی شدن،
حتی بعضی از اینها خیلی قدرتمندتر از
خیلی، الان خودش الان تو میگه الان مثلا خود کانو اشد منهم قوتن، خیلی قوی تر از شما، بیش از شما ادوات و اینها داشتن، و اثار الارض، اینا همه اثارشون، همه انقلابشون روی زمین بود، نتونستن این زمین رو با آسمان متصل بکنه، همه هرکن رو همین زمین بود، و امروها اکثر به ما امروها، خیلی بیش از اینها آباد کردن، و جاءت هم رسل هم بالبینات، پیامبرانشون با آیات و بینات، چیزهای روشن و روشن، بین یعنی یا بیانه چیزی که هم روشن هم روشنگر، یعنی کاملا راه رو مشخص میکنه. فما کان الله لیظلمهم، خدا که به اینا ظلم نکرد، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، خودشون به خودشون ظلم کردن.
خدا اومد نشونه رو بهشون داد و قطعی دیگه،
با پای ظلم
خودشون اومدن،
با پای ظلم نمیتوان به مقصد رسید، خود همین ظلم تو را زمین خواهد زد، نمیتوان با ظلم و ستمه به ملت فلسطین تو بخوای ادامه پیدا بکنی، محال است. و همین پای ظلم شما صهیونیست‌ها رو زمین خواهد زد. بعد ثم مکان عاقبت الذین اساءوا سوءا کذبوا بآیات الله، این کسانی که بدی رو بد انجام میدن، یه موقع ما کار بدی میکنیم، موقع بدی رو بد انجام میدیم، مثلا میگیم برو آقا کلا بیار، میره طرف سر میاره، میخواد مثلا فرض بخمال مثال میزنم، مثلا فرض بخمال که فردی خدایی نکرده میخواد شرب خمر بکنه، خدایی نکرده، خب این گناهه، اما بدی رو بد انجام دادن چیه؟ اینو میذاره شب قدر میری این کارو میکنی، شب قدر این کارو میکنی، این دیگه بدی رو بد انجام دادنه. میخواد یه گناهی انجام بدهد، ببینیم مثلا فرض فرمایید که یک جوری زشت این گناه رو انجام میدهد که اصلا هر کس میشنوه براش آزار دهنده است، خب تو حالا این جنایت رو کردی، مثل که مثلا میخوان امام حسین رو بکشن، خب کشتید دیگه،
حالا چرا اسب میتاخونید،
چرا اوریان میکنید، چرا اسب میتازونی رو جن، چرا این بدی رو به بدترین شکلش انجام میدی، خیلی بده. ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا، یعنی کسانی که بدی رو بد انجام میدن، ان کذبوا به آیات الله،
اینا کارشون به اونجا میده که همه این نشانهای خدا رو تکذیب میکنن و بالاتر کانو بایی از سهزه اون مسخره میکنن، استهزا میکنن. الان دیدید این صهیونیست ها بعضی از چیزها تهدیدها رو که میشنون مسخره میکنن و این جنایت هایی که ما میبینیم مثلا تو ماه مبارک رمضان در حال افطار مثلا خونه طرف آتش بزنن، این خیلی کار بد و بدنجام دادنه. مثلا فرض بفرمایید که بچه ها رو اینجور یا این کار بعضی از این جنایت که این داعشی ها میکردن، مثلا فرض بفرمایید بچه های مثلا پیروان برخی از ادیان رو اینا همه رو جمع بکنن توی قفس بکنن بعد توی شهر بچرخونن بعد مثلا فرض کن احیانا بکشن، خب این بدی رو به نهایت قصاوت انجام دادنه. اینا نمیتونه کسی اینجوری استمرار پر الله و یبدال خلق ثم یعیده ثم هستی همش بر اساس برنامه است و این یوم تقوم و سعیب لسل مجرمون، این مجرمین خودشون به خودشون ظلم کردن و اینجور زمینه این جزای خودشون رو فراهم کردن. میخوام این نکته رو عرض بکنم، دو تا سیر ما میتونیم بهش برسیم اگر نگاه درونی داشته باشه. اولم یه تفکر رو بیاریم، اولم یه تفکر رو فنفسهم، خیلی حرفا، نه اینکه این اولم یه تفکر رو فنفسهم، من از بحث دیگه منحرف میشم ترش نکنم بهتره. چجور تفکر در انفس یعنی چی هستن؟ یعنی من تو به خودم نگاه بکنم به اینکه تفکر در درک بلاواسطه منه و چطور از این درک بلاواسطه که واقعیت معلوم در نزد عالم حضور دارد، این در حقیقت این اولم یا تفکر و فی انفسهم ظرف برای تفکر نه متعلق تفکر. اگر ظرف برای تفکر بود میشه تفکر بلاواسطه، درک بلاواسطه انسان از خودش، چطور میتواند نتیجه بگیرد که آسمان ها و زمین را به حق و عجل مستم اولم به تکلیف ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق و عجل مستم. اگر تفکر در درک بلا واسطه باشد من میتونم به این نتیجه برسم که یک جهانی برون از ذهن من هست و اتفاقا هم هدفمند است هم زمانمند است. و این کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون. چطور میشود انسان به ادامه خودش و بعد اصلا به این نتیجه میرسیم که اصلا اون معاد که و اون دیدار خداوند این بر اساس استعدادهای منه، نه اینکه انسان تو مثلا فرد بفهم یه جهان دیگه هست معادی هست پس تو ادامه داری، برعکسه خدا میگه ای انسان تو ادامه داری به شهادت استعدادهایی که داری پس حتما معادی هست پس حتما جهان دیگری هست. همون سوره تین هم معیدینه و تین و بسم الله الرحمن و تین و زیتون و طور سینه و حوض البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بعد ثم رددنا اسفل سافلین فما یکذب و که بعدو به دین. تو نمیتونی دین یعنی ادامه خودت و معاد خودت رو تکذیب بکنی. قسم به تو، دو پدیده مادی تین و زیتون، دو تا پدیده معنوی محل نزول و بر رسول و حضرت موسی پیامبر خاتم. لقد خلقنا الانسان دو تا تاکید با دو جور قسم هماهنگ که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان در بهترین ترکیب از حیث قوای مادی و معنوی است. بعد این آوردن پایین گذاشتنش پایین پایین ها، حالا گفتن حرکت کن بیا بالا. انسان تو با این استعدادهای سرشارت فما یکذب و که مخاطب اینجا انسانه، چش تو نمیتونی انسان ادامه خودت رو دین، سه تا معنا داره در قرآن اینجا حیات بسید، تو نمیتونی ادامه خودت رو تکذیب کنی. یعنی ما لازم نیست بیم اثبات بکنیم که جهان دیگری رو اثبات بکنی بعد بگی پس انسان پس ادامه انسان داره.
نه در خود این انسان هست انسان. که با ظرفیت
باری شکلی که تو ادامه داری به خاطر او به شهادت استعدادهای فراوانی که داری
لزوم خلقت انسان است که معاد و روز دین
پس باشه. حتما جایگاه دیگه ای هست. مثل که من مثلا بخوام بگم یه پرنده ای جاش تو قفسه، بخوام بگم ای پرنده تو جا تو قفس نیست، چی میگم بهش؟ میگم به بالت نگاه کن،
تو بال پرواز داری؟
تو اگه جا تو قفس بود که بال نمیخواستی
بال
که من به بچه جنینی که در شکم مادره فرض بکنید که قوه فهم داره میتونه به من جواب بده، از این سوال میکنم تو اونجا از به خدمتتون که یه جفت برات کافیه، چشم برای چی میخوای؟ تو اونجا لب داری، لسه داری، مری داری، مدی دست و اصلا تو دست و پا داری، اونجا به جایی را رفتنه؟ نه، میگم پس از این چی نتیجه میگیری؟ میگه میتونم بفهم، حتما یه جای دیگه در انتظار من هستا
که بتونم اونجا،
من اینجا که درست پا دارم، اما یه جایی میخوام که این استعدادای من نشون میده که مال اینجا نیست، مال جای دیگه ای هستم. استعدادهای عظیم انسان، قوه تفکرش، قوه تعقلش، وجدانش، قلبش، روحش و و و و انسان چند صد استعداد. میدونی ما 28 نوع خنده داریم، 36 نوع میگن ما گریه داریم. این انسان با این عظمت استعدادها، برای همین محدوده 50-60 سال دنیا، اگر این 50-60 سال دنیا بود، جایگاه دیگه در انتظار ما نبود، ما ادامه نداشتیم، استمرار نداشتیم، این هم استعداد نمیخواستیم، غرایز اون برام کافی بود.
که در انسان هست خودش، یعنی
من بیش از غریزه دارم، بله. پس حتما ادامه دارم. اینجا اولا دو تا سیره، ما از این دو تا سیر میتونیم بفهمیم. هدفمندی هستی نشان میدهد با پای ظلم نتیجه نمیرسی. از اون طرف اگر سیری بکنی در تاریخ، بری ببینی اقوامی رو، این خانه هایی که امیرالمومنین میگه
ظالمی از بین رفته،
ظالما بین رفتن، این خانه هایی که شما امروز میبینید، مثلا فرض کن امیرالمومنین میفرمایند از کنار خرابی رد میشدن، فرمودن این خانه هایی که این خرابای خانه هایی بودن که امروز شما دارید میبینید درش بادزوزه میکشه، روزی مثلا فرض کن پادشاهانی درش جام لذت سر میکشیدن. ببینید آیا اونها موند؟ آیا فرعون باقی موند؟ آیا اون گردن کشهای مثلا فرض بکنید اقوام باقی موندن؟ نمرودهای تاریخ باقی موندن؟ اگر باقی موندن شما هم باقی میمانید. فلذا من عرض میکنم اینا هر چه زودتر بساطشون رو جمع بکنن برن به نفع خودشونه، چون با این کارهایی که دارن انجام میدن آنچنان، نه دیگه فقط مسلمین، همه انسانهای آزاده رو دلشون رو به درد میارن. امروز می‌بینی در هر در مثلا روز قدس در کشورهای مختلف همه راه پیمایه، حتی با جنایتای
حتی کسایی که کسا
بله الان جنایتای انجام میدن، می‌بینید بلا فاصله انسان‌های آزاده دنیا در اروپا، جاهای مختلف، مسلمان غیر مسلمان، همه به نشانه انزجار از اینها این راه پیمایه. پس هر چه زودتر این بساطشون رو جمع کنن به نفع خودشونه. و البته اینها زبانی به غیر از زبان زور حالشون نیست و انشالله در این درگیری که هست بین مسلمی و اونها و انقدی هم طول نمی کشه فی
بزرسی
یوم ازن یفرح المؤمنون به نصر الله، بدانن نصرت الهی شامل حال کسی می شود که مؤمن باشد، تکیهش بر خداست، توکلش بر خداست. و دیگه کاسه صبر الهی هم به تعبیر ما یه داره لبریز میشه، اون کپونشو به تعبیر قدیمی دیگه داره پر میشه، این وقتی که سرازیر شد آب میریزه دیگه. اینا دارن ظلم رو به نهایت میرسونن. و به نظر من دیدی گاهی وقتی گربه که یه جای گیر میفته چنگ میزنه به دیوار و همه جا، آخرین چنگ هاشون هست و به زودی انشاءالله این رژیم صفاک به دست مسلمین فتح خواهد شد، بشارت آیات اولیه سوره روم و هم آیات اولیه سوره اسراء که انشاءالله ما منتظر هستیم هر چه زودتر این رو ببینیم
انشاءالله به زودی زود و با ظهور حضرت آقا که دیگه قطعی بکنه این قضیه،
بله قطعی خواهد شد یه بار دیگه. بعد
خیلی متشکریم در روز جمعه و شامگاه روز جمعه که متعلق به امام عصر بود، ما افتخار داشتیم برنامه اصل انتظار رو تقدیم شما عزیزان بیننده بکنیم و با صحبت‌های بسیار شیرینی که جناب استاد پور سید آقایی داشتن. جناب سید پور سید آقایی از شما خیلی تشکر میکنم به خاطر حضورتون و در انتهای برنامه باز از خداوند متعال برای شما توفیق روز افزون و قبولی طاعات رو برای حضرت عالی و همچنین برای همه بینندگان داریم. خیلی خوش آمدید، انشاءالله بتونیم در هفته های آینده هم از حضرت عالی استفاده کنیم. مباحث بسیار شیرینی است، انشاءالله که برای بینندگان هم مورد توجه قرار گرفته و این دقایق و ساعتی که در خدمت شما بودیم جزء سال اعمال ما و شما عزیزان بیننده قرار بگیره. ارتباط خودتون رو با شبکه جهانی حضرت ولی عصر همچنان داشته باشید، از طریق پل ارتباطی که تقدیم حضور شما شد، سامانه 3515 و عدد 313 به تعداد یاران حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هست این عدد، این رو ارسال کنید برامون، عضو کانال ایتای شبکه میشید، از اخبار شبکه و برنامه شبکه حتما مطلع خواهید شد. فضای مجازی هم در اختیار شما هست، سایت شبکه جهانی حضرت ولی عصر هم در اختیار شما هست و اگر وقت دوستاتون نتونستن از طریق ماهواره شبکه رو ببینن، میتونن از طریق سایت شبکه حضرت ولی عصر ولی از تیوی برنامه رو اونجا ببینن، آرشیو ما هم اونجا هست، میتونن برنامه ها رو در اونجا اگر دوست داشتن مجدد ببینن و یا حتی احیانا خواستن فایل صوتی اون رو داشته باشن میتونن در اونجا دریافت کنن. بیش از این وقت شما رو نگیریم و از همه شما التماس دعا داریم در هفته آخر ماه مبارک و این ایام آخر حتما ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. همه ما و دست اندرکاران و عزیزانتون که خدمتگزار شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر رو از دعای خیرتون بی بهره نگذارید. اللهم عجل لولی یکل فرج. خدا حافظ.
گل نرگس آب روی دالم خیالت شی می رود ز خیالم جمالت جلوه
حلالم کن ای چکی